آرام آرام می شکفت گل خورشید مبنای زندگی در سایه سار کلماتی که سر تا سرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می خوانیم تا گوهر جان را محک زنی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسر کیمیا کیمیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین المهدی حجت ابن الحسن اجل الله له الفرج اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و انصر من نصره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. لیس الیتیم الذی قد مات والده ان الیتیم یتیم العلم والادب یا یتیم العقل والادب. بحث ما درباره اخلاق به معنای فضیلت هایی است که اکتسابی است. بعضی از خلق‌ها خلق‌های طبیعی و غریزی است که در بسیاری از حیوانات حتی در نباتات هم وجود دارد. بالاخره نبات هم برای خودش سلام علیکم نبات هم یک حرکت طبیعی برای خودش داره و روی همون طبایع خودش به سوی کمالات متصور خودش حرکت میکنه. اگر این غرایز در نباتات نبود، خب نبات هم در جای خودش متوقف میشد. قرن اون غرایزی که در او قرار داده شده سبب میشه که او مواد غذایی رو، آب رو، یا مسائلی رو از هوا، خورشید و نور استفاده میکنه. اینها مسائلی است که کمال هست ولی فضیلت نیست. بالاخره یه درختی که از کوچکی بزرگ میشه، از تخم بیرون میاد بزرگ میشه، دانه ای افشانده میشه، در اثر عوامل طبیعی و غرایزی موجود در خودش حرکت میکنه. عواملی هم در بیرون از ذات خودش هست که اونها مؤثرند. گاهی هم ممکنه او رو به انحراف بکشانند ولی هیچ کدامش اختیاری درش نیست. بالاخره گاهی باد میاد درخت رو کج میکنه، گاهی نور به طرف خودش میکشه، ولی اینها همش به حسب اون که ما میفهمیم. البته ما در عالم باطن اشیا حضور نداریم که ببینیم اونا چه خبره درشون. اگر به دید الهی نگاه کنیم، همه اینها یک مربی معنوی دارن که اونها رو هدایت میکنه. بالاخره همون مربی هاست که درختان هم هدایت میکنه، چون خداوند رب العالمین است و بالاخره رب العالمین نفرموده رب الانسان ها، بنابراین اونها مربی دارن. حالا در ذات اونا هم حیاتی هست، حتی نباتات هم اینطوره که قرآن میگه به این من شیء الا یسبح بحمده، همه چیز خدا را تسبیح میگه. معلوم میشه که بالاخره یه حیاتی و یه جانی برای همه هست و و فی نظام الکل کلون منتظم یا منتظم، به قول حاجی سبزواری میگه در نظام آفرینش هر چیزی در جای خودش نظم و حساب و کتابی داره، گرچه ممکنه به نظر ما بعضی چیزها منظم نباشد، ولی در نظام کل عالم، مجموعه عالم، درش نظام خاصی است که اون رو هم خداوند رب العالمین تنظیم کرده. ممکنه ما یه حادثه رو ببینیم بگیم که این حادثه درست نیست، یه بادی میاد مثلا درخت‌ها رو میشکنه، بگیم آیا چرا باد اومد، مثلا برفی میاد ممکنه یه کاری بکنه، سرما، گرما و حوادث دیگری تو این عالم هست که تغییرات ایجاد میکنه، ولی مجموعه عالم یه حساب و کتابایی داره. با اون دید اگر نگاه کنیم همه چیز روی حساب و کتابه، ولی بحث ما در یک تربیت اختیاری هست که میشود به اختیار خود او رو تغییرش داد، و اون درباره انسان ما داریم در این نشأه. حالا موجودات دیگر هم هستن، جن هم هست که اون هم از قرآن استفاده میشه، اون هم یه نوع اختیار دارن، ملائکه هستن که اون هم یه نوع اختیاری دارند که بالاخره گرچه گناه نمی کنند، لا یعصون الله ما امرهم، عصیانی ندارند ملائکه، ولی اون هم باز یه نوع اختیار دارن، اینطور نیست که مثل یک حیوانی یا مثل یک درختی پرورش پیدا کنه، و به خاطر اینکه عبادات اونها برای اونها منشأ تکامله، اینطور نیست که اونها هم در روز اول با آخر تفاوت نداشته باشه. ولی درباره انسان یک شکل دیگری است، ولذا برای انسان و اونهایی که شبیه انسان هستن راهنمای بیرونی هم آمده که هم پیامبران هستن، هم مربیان، هم عقلای عالم، که انسان رو دعوت میکنن به سوی کمال، به سوی خیر، و انسان میتوانه این دعوت رو بپذیره، انسان میتوانه نپذیره، مجبور نیست، و ما جبر در عالم قائل نیستیم با نظر صحیح علمی، گرچه بعضی ها قائل به جبرن، ولی ما این رو معتقد نیستیم که انسان میتوانه، و آمدن پیامبران و اولیاء خدا بهترین دلیل اینه از نظر کلامی، حالا از نظر فلسفی بحث دیگه هست، به آمدن پیامبران، آمدن مربیان برای ما که ما را هدایت میکنند به اینکه به این سو بروید، به اون سو نروید، دلیل برای اینکه ما میتوانیم بپذیریم، و الا اگر ما نمیتوانستیم آمدن پیامبران هم لغو میشد. بالاخره عرضه و تقاضاست در بازار اخلاق، که داشتن اختیار، و اختیار معنیش اینه که میتوانیم هر دو طرف رو بریم. این اختیار یه زمینه‌هایی در انسان داره در عالم خلقت. اختیار دیگه اختیاری نیست، یعنی اینطور نیست که ما اختیار را خودمون اختیار کرده باشیم. انسان مختار است به جبر، به طبیعت خلقتش، دیگه اینجور نیست که مختار بودنش هم خودش برای خودش انتخاب کرده، یه روز مثلا میتونه اختیار را دست خودش بگیره بگه من دیگه مختار نیستم، یه روزم نگیره بگه من مختارم، یه چیزی نیست که اکتسابی باشه، چیزی است که خداوند در عالم خلقت به ما داده از اون وقتی که نطفه ما و روح ما در بدنمون میاد، این با این حالت آمده. ولذا قرآن میفرماید که قد افلح و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، میفرماید ما الهام کردیم به نفس انسانی و جان انسانی که تمام عیار خلقش کردیم، و نفس و ما سواها، سواها یعنی چه؟ تسویه به معنای کامل کردنه. قدیما وقتی یه چیزی می‌خواستن بکشند، یه کیلایی بود که مثلا گندم می‌خواستن بکشن تو اون پر می‌کردن، یا چیزای دیگه که قابل کیل بود، و وقتی پر پرش میکردن یه دستی هم روش میکشیدن که اون دیگه جای خالی نداشته بشه، زیادیاش ریخته بشه جای خالیش هم پر بشه، وقتی پر میشد مثلا میگفتن یه پیمنه، فرض کن این پیمنه کامل، یه ریزه نه زیاد بود نه ریزه کم، اینو میگفتن تسویه. تسویه یعنی پر و پیمان، پر و پیمان شده، کسری نداره، ولو از ماده مساوی کردنه، اما معنای مساوات یعنی اون پیمانه رو با اون قالبی که داره با هم کاملا برابر میکنن. تسویه حساب هم اگر تسویه بگیم معنیش اینه، حالا یه تسویه داریم یه تسویه داریم. علایال قرآن میگه قد افلح من سواها، سواها اونی که انسان رو پروپیمان قرار داده و بیان میکنه که فالهمها فجورها و تقواها، هم فجور را هم تقوا را به انسان الهام کردیم. این الهام به معنای همون طبیعت خلقی انسان است که خداوند به آدم داده. طبعا انسان خوبی ها را میشناسه، بدی ها را بدش میاد. این البته باز به معنای تفسیری اگه بخوام بیان کنیم، معناش اینه که ما خیلی چیزا رو خوب میدونیم، خیلی چیزا رو بد میدونیم. این میگن فالهمها فجورها و تقواها. بعد میفرماد ما به این فجور و تقوایی که به انسان دادیم حالا میگیم حرکت بکن. لقد خواب من دساها، لقد چی آیه؟ فالهمها فجورها، قد افلح من زکاها، لقد خواب من دساها. به فلاح و رستگاری میرسه اونهایی که تسکیه کنن نفسش خودشون رو و ناامید میشن از زندگی، به نتیجه نمیرسن، رفوزه میشن. اونهایی که دست در این نفس انسانی و طبیعت انسانی کنن. دستاها البته یه داره، ما در لغت عرب هم دست ید و سو داریم، هم دستا و دستی داریم. اینا دو تا لغت عربی است که یکیش حساب ناقصه با یس، دستا و دستی، ایشم مضاعف دست ید و سوست. اینا تقریبا معناش شبیه همه. که حالا دسته به معنای اینه که مخلوط کنن یه چیزی رو توش دست ببرن، مثل که مثلا یه حدیث رو میگن دست در حدیث کرده، یعنی کسی بیاد حدیث رو کم و زیادش بکنه. دستا هم به معنای پوشوندن یا باز مخلوط کردن، یعنی اون حقیقت شیء رو خلاصه از حالت طبیعی بیرون آوردن که اون حالت طبیعیش نیست. علی حال کسی که اون حقیقت انسانی رو دستش بکنه یا بپوشانه روشو، نظر کار بکنه، یه چیزی رو زیر خاک بکنن، دو جوره، بعضی رو زیر خاک بکنن از بین میره، میمیره دیگه. این دستاست که آدم مخلوط کنه با یه چیزایی که حیات انسان و تکامل انسان رو باز میداره. خلاصه کسانی که تسکیه کنن فلاح پیدا میکنن. تسکیه یعنی چه؟ تسکیه رو به معنای تطهیر معنا میکنن خیلی ها، یعنی آدم پاک میکنه نفس خودش. ولی تسکیه به معنای تطهیر کام نیست تنها. تسکیه دو بُعد داره، یه بُعدش بُعد پاک کردن هست، یه بُعد بُعد تقویت کردنه. یعنی شما یه زمینی را که بخواید مثلا زراعت بکنید، دو تا کار توش انجام میدید. یه کار اینه که خار و خاشاک و موادی که مضره از روش در میارید، سنگ و منگ و آشغال ها و اینا رو پاک میکنید، این یکیشه. یک کار دیگه هم میکنید، بیلش میزنید، شخ میزنید، کوت میدید، آب میدید، در مقام نور قرار میدید، اون هم جزء تزکیه است. یعنی آمادهش میکنید برای ولا. یه زمینی رو شما تنها پاکش بکنید، کوت بش ندید، آفتاب نداشته بشه، نور نداشته بشه، باز اون زمین به درد نمیخوره. یه بُعد پاک کردن، یه بُعد تقویت کردن، این به معنای تزکیه است. و زکات به معنای تزکیه یعنی تنمیه، یعنی یه چیزی رو به صورت نمو در بیاریدش. تنمیه که از ماده نمو، یعنی آدم را بندازه یه چیزی رو، نه صرف خالی کردن تنها کافی نیست. پس خدا میفرماید ما به شما یه چیزایی رو دادیم، این چیزی که به شما دادیم نیاز به کار شما داره، شما باید او را تزکیهش کنید که نگذارید چیزهای مزاحم در اونجا بشه و همچنین چیزهای مفید رو باش ضمیمه کنید. این برای کمال شما خوبه. مثل که الان شما استعداد درس خوندن دارید دیگه، حالا اگه به صرف استعداد درس خواندنتون اکتفا کنید، بگید آقا من که اینقدر چیز فهمم، بابا میگه بچه بودی خیلی باهوش بودی مثلا. ولی باهوش بودی، ولی اگه درس نخونی، مدرسه نری، دانشگاه نری، فایده نداره. صرف باهوش بودن ممکنه آدم یه چیزایی همطور گیرش بیاد، اما بالاخره به اون جایی که باید برسه نمیرسه. استعداد رو باید شکوفا کرد و این شکوفایی به عوامل داخلی و خارجی است. هم درون رو باید پاک کرد، هم از بیرون باید کمک گرفت. این دو بعد تزکیه اینه که پیامبران آمدن از جنبه های فضیلتی انسان رو تزکیه کنن. پس به ما انسان خداوند چیزایی داده که ما او رو باید به کار بیندازیم، شکوفا بکنیم، استعداد رو پرورش بدیم، و الا اگه ندیم این سبب کمال میشه. و این کمال رو که اگر ما با اختیار انجام بدیم، اون وقت این میشه باید یه فضیلت، یعنی فضیلتی است که میشه بهش ثواب داد. همطوری که یک فلاح قد افلحه، یه فلاح دیگه میره خاک رو پاک میکنه، چی میکنه؟ بعدم آخر کار هم آقای فلاح افلحه میشه، نتیجه میگیره، گندمش رو درو میکنه. انسان هم در درون خودش باید فلاحی بکنه. وقتی به اختیار خودش این کار رو کرد، اون وقت یه نتایج خوبی میگیره. اون وقت میشه باید گفت که به به، چقدر خوبه. اون وقت جایزه میدن، جایزه را به اون کارهای اختیاری میدن، نه کارهایی که همطوری در عالم باقی میشه، چیزی که آدم کسب بکنه، زحمت بکشه، پیدا بکنه. این جایزه داره. و چیزی که برای انسان باقی میماند اون چیزهایی است که در درون انسان برای انسان پیدا بشه، به یک معنا جزء وجودی انسان بشه، یک حرکت جوهری پیدا بشه. بعضی حرکت ها حرکت های عرضیه. حالا یه وقت آدم گرمش میشه، یه آدم سردش میشه، یه وقت آدم مثلا جوانه یا آدم پیره. بالاخره اینا هم یه حالتایی است که انسان داره، حالت عرضی است. اما یه حالتایی است که جزء درون انسان میشه، جزء فضیلت های اخلاقی که اسمشو گذاشتیم مکارم اخلاق، یعنی چیزهایی که انسان رو بزرگ میکنه، شخصیت آدم، شخصیت انسان رو میسازه. چیزی که شخصیت انسان رو میسازه اون وقت با انسان و با مرگ انسان از بین نمیره. شما 70 سالتون میشید، اون فضیلت هایی که کسب کردید دارید، بعد از 120 سال که انشالله رفتید بازم اون فضیلت ها رو دارید. اون وقت اگر چشمتون رو باز کردید در عالم برزخ، اون وقت اونها میشود چراغ راه شما. چراغ تو قبر بعضی گفتن چراغ گذاشتن که برای مرده چراغ باشه. بعضی ها تلفون گذاشتن گفتن صدایی نیومد. مرحوم علامه تازه میگو بعضی ها چراغ روشن کردن، بعضی تلفن هم گذاشتن تو قبر. گفتن شب اول قبر که سوال میکنن ببینیم چی سوال جواب میشه. بعد دیدن هیچ جوابی نیومد. ما شب اول قبر هم بودیم، تلفن هم گذاشتیم، خبری نشد. بعد منکر شدن، گفتن پس اگه اینجوره سوال قبر ما نداریم. غافل از این که این کلمه قبر کنایه است از اون عالم. الا یه آدمی ممکنه که شیر ما شیر گرگ بخورش مثلا، یه آدمی مثلا بدن تو دریا حیوانات بخورن، آیا اون سوال قبر داره نداره؟ قبرش کجاست؟ جناب علی اگر انشالله انشالله بگم چی میگم، شما گرفتار یه چنین بلاهایی بشید، بازم میگه سوال قبر، میگه راحت. پس یکی بگه آقا کاش ما رو شیر بخوره دیگه سوال قبر نداشته باشه، اینطوری نیست. اون عالم اینا کنایه است، کنایه مطالبی که هست. لذا مرحوم علامه طباطبایی میگفت سوال جوابش رو با تلفن دیگه نمیشه شنید، یک گوشه دیگه میخواد. به قول مولوی گفت گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. این سخن باور ندارد گوش خر. گوش خر چه میفهمه این حرفا که ما میزنیم؟ یک گوش ملکوتی میخواد که اون عالمو بشنوه، صداهاشم بشنوه. ولذا امیرالمومنین فرمود که در قبرستان به خطاب کرد به مرده ها، فرمود یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، یا اهل الغربه، ان الاموال فقط قسمت. حضرت جنگ سفید دارن برمیگشتن، توی قبرستانی خطاب کردن به مرده ها، گفتن کسانی که تنها افتادید اینجا در حال وحشت و غربت و تنهایی و هیچ کس دیگه نیست، همه رفتن، براتون خبر از دنیا بهتون بدن، اما اموالتون رو تقسیم کردن. همین ورثه ای که گریه میکردن و داد میدادن سرشون، فردای مردن آدم دعوا میکنن سر مال آدم. اون پسر میگه به من کم دادی، اون دختر میگه چی، اون داماد میگه چنین کردی، اون میگه چی کردی. ان الاموال لقد قسمت، اموال تقسیم شد و ان الازواج لقد زوجت، اگه زنی دارید شوهری دارید اونا هم ازدواج کردن رفتن دنبال کار خودشون، همه تمام شد دیگه. و چیزی که باقی براتون مونده یه چیز خاصی است که آخرش فرمودن، یه چیز دیگه هم فرمودن یادم رفته در کلام امیر بعد آخرش به مردم خطاب کردن، اما لو اذن لهم فی الکلام لقالوا، فرمود هذا خبر ما عندنا، به مرده ها حضرت فرمود خبر دنیا اینه که براتون گفتم، خونه تقسیم شد، اموال تقسیم شد، زنتون رفت، شوهرتون رفت، همه رفتن دنبال کار خودشون، تا دم قبر میان یه بی خودی هم سینه میزنن و گریه میکنن و حالا ممکنه یه محبت غریزی هم باشه، بعد از چند روز میرن دنبال زندگیشون دیگه، به فکر شما نیستن. فرمود حالا خبر ما عندنا، این خبر رو براتون آوردن، اما خبر ما عندکم، شما چه خبری دارید از اون طرف؟ خب ممکن بعضی بگن حالا گوش بده ببینیم چی میگن مردا. حضرت فرمود اینجوری که به شما صحبت نمیکنن، اما لو اذن لهم فی الکلام لقالوا ان خیر الذات التقوى، اگر به اون اجازه بدن به شما بشنوید میگن زاد و توشه‌ای که به درد اینجا میخوره تقواست، مال و بچه و زندگی و مقام و اینا به درد اینجا نمیخوره. این تقوا یعنی همون فضیلت، یعنی فضائلی که شما کشف بکنید براتون میمونه، از دنیا که رفتید از شما نمیگیرن، کسی نمیتونه از شما بگیره. انشالله که همه ثابت قدم باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.